بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اجمعين. آرزوی قبولی طاعات و عبادات، صیام و قیام و عزاداری های ایام سوگواری آقا امیر المؤمنین مولا الموحدین، امید این که انشاءالله دعاها مستجاب بشه و این بلای کرونا از سر مردم و ملت‌ها برطرف بشه و انشاءالله با نابودی اسرائیل مردم فلسطین هم از شر ظلم صهیونیست‌ها نجات پیدا بکنن. ادامه بحث مفترات، یک تکمله‌ای در بحث غبار داشتیم و اون این که همچنان که بیان کردیم روایت سلیمان بن جعفر مروزی که در بعض نسخ سلیمان بن حفص و می‌فرمان نه همون سلیمان بن جعفر، سلیمان بن حفص اشتباهه، آیت الله زنجانی هم اینجور بیان داره. خب این روایت رو بعضی ها معتبر می دونن و بعضی ضعیف می دونن، با عمل مشهور درستش می کنن و قبار رو به هر حال قائل. آیت الله زنجانی و عده دیگر روایت را معتبر نمی دونن. عدم اعتبار روایت در نظر آیت الله زنجانی اینه که این جناب سلیمان بن جعفر روایاتش معتمد نیست، معمولا مطالب شاذی و خلاف مشهوری در کلماتشه. مثلا در همین روایت وقتی ایشون کفاره رو خواهد بیان کنه، کفاره همین مزمزه و استنشاخ و رائحه غلیظه و غبار کنس بیت را صوم شهرین متتابعینه، در حالی که کفاره، یعنی در واقع کفاره معین بیان کرده، در حالی که کفاره برای روزه، ابطال عمدی روزه، اونجایی که کفاره داره مخیره هست، یعنی بین روزه دو ماه یا اطعام 60 فقیر و مسکین. باز مثلا در جای دیگر توی روایات ایشون هست که برای عمره تمتع که معمولا تو روایات هست و هم قائلن که طواف نسا نداره، عمره تمتع، چون حج دو قسمت میشه، یه قسمتش عمره تمتع، یکیش حج تمتع. عمره تمتع 5 تا عمل داره: طواف و نماز، طواف و سعی صفا و مروه و سعی صفا و مروه، بله، احرام و طواف، نماز، طواف، سعی صفا و مروه و تقصیر. 5 تا میشه، یعنی احرام هم اولشه. و ایشون توی روایتی طواف نسا رو هم اونجا آوردن. یا مثلا در جای دیگر این جناب سلیمان ابن جعفر حد مسافت شرعی رو، مسافت شرعی رو معمولا میگن 8 فرسخه، 4 فرسخ بری 4 فرسخ برگردی، تلفیقش اینجوری. ایشون توی روایت داره نه، 2 فرسخ بری 2 فرسخ برگردی، این میشه سفر. چون روایات اینجور داره مورد اعتماد. خب حالا کسانی که به این روایات اعتماد نمی کنن، حالا 2 دستن. یکی مثل صاحب مدارک می فرماد نه، این روایت ضعیفه، اما از باب کل ما دخل فی الجوف غبار رو فتوا میده که مشکل است، یا مثلا مرحوم شیخ طوسی هم فتوا. اما یه عده دیگه مثل آیت الله زنجانی میگن روایت ضعیفه، در قبار قائل نیستند، اما مثلا در سیگار که سید صاحب عروه جزء ملحقات دونسته، اونو از باب دیگر، از باب در واقع فلسفه روزه و حکمت روزه که در حکمت روزه بیان کردن که این روزه برای اینه که انسان نفسش رو تربیت بکنه و از لذائذ و اینها دور باشه، از اون باب ایشون احتیاط واجب میکنن و درست میکنن. حالا ما جلسه قبل گفتیم که ایشون چون قبار رو قائل نیستن، سیگار رو هم قائل نیستن، از باب روایت و روایت رو چون معتبر نمیدونن، طبیعتا سیگار به از این باب روایت نمیشه، ولی ایشون از باب دیگه به احتیاط واجب سیگار و دخانیات و اینها رو مشکل میدن. خب بحث بعدی ما در مفطر دیگر احتقان هست. حالا احتقان، اماله، تنقیه، حقنه این هاست. در بحث احتقان ما باب پنج ابواب ما یمسک عنه الصائم چهار تا روایت داریم. در این چهار تا روایت، یک روایت که صحیح هم هست، صحیحه بزنتی از ابی الحسن رضا علیه السلام، انه سأله عن الرجل یحتقن تكون به العله فی شهر رمضان، مریض احتقان میکنه، فقال الصائم لا يجوز له ان يحتقن، جایز نیست که احتقان کنه. خب این روایت عدم جواز میگه. روایت اول این باب که اونم صحیح هست، صحیحه علی ابن جعفر عریضی از ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام که مرحوم کلینی در کافی نرمده، قال سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما ان يستدخل الدواء وهما صائمان، میشه که مرد یا زن در حالتی که صائم هستن دوایی رو داخل کنن، منظور داخل کردن حقنه کردن، اماله کردن، از راه مقعد دوایی رو وارد کردن. قال لا بس، از آن فرمودن لا بس. خب اونجا فرمودن که لا یجوز له ان یحتقن، اینجا به فرمان لا بس، این دوتا مقابل هم قرار میگیره. اون وقت روایت دوم که روایت موثقی است و روایت سوم که اون هم تقریبا همون روایت به بیان دیگر، اون روایت دوم موثقه حسن ابن فضال است. قال کتبت الى ابی الحسن، منظور ابی الحسن رضا علیه السلام، ما تقول فی اللطف یستدخله الانسان و هو صائم، فی اللطف یعنی چیزهایی که داخل میشه، منظور اماله میشه، فکتب لا بأس بالجامد، لا بأس بالجامد، به جامد طور نیست، یعنی شیافهای جامد، دواهایی که جامد باشه اینا اشکالی ندارد، اما اگر که مایع باشه، این که معمولا برای روان کردن شکم و اینها به کار میبرند، این اشکال داره. خب اومدن با این روایت جمع شده، جمع کردن بین این دو روایت اول و روایت چهارم، که حالا روایت سوم هم همین مضمون روایت منتها داره، فتلطف من الاشیاف، ما تقول فتلطف من الاشیاف، با اون شیاف حضرت فرمودن لا بأس بالجامه. خب اونی که میفرمود لا یجوز له ان یحتقن که روایت امام رضا علیه السلام بود، لا یجوز بود. اون روایت هم میفرمود لا بأس ان یستدخلا الدواء. جمعش این همین روایت امام رضا علیه السلام، روایت دیگر امام رضا شماره دوی این بابه که میفرمان لا بأس بالجامد. پس اون لا یجوز له ان یحتقن این حمله بر مایع میشه، که معمولا هم اعمال کردن با چیز روان رو میفرمان اشکال داره، اما با جامد اشکال نداره. که حالا میگیم که با جامد اینجا میفرمان لا بأس بالجامد. حضرت امام در جامد میفرمان البته جامد باید برای دوا باشه. ببینید چون اونی که میفرمان که هل یصلح لهما ان یستدخلا الدواء، حضرت فرمودن لا بأس، اما اگر برای تکیف و کیف کردن و تقضی و اینها باشه، مثلا کسی تریاک اماله بکنه جامده، یا مثلا یک غذایی رو از در واقع مقعد داخل کنه، اون رو حضرت امام فرمان اشکال داره، اونم مفتره. ولی بعضی دیگه مطلق لا بأس بالجامد میفرمان جامد مشکلی نداره، کلا جامد مشکل نداره. خب حالا بحث دیگری که اینجا هست که بحث قابل توجهیه اینه که در این روایات، حالا چه اونی که میگه لا بس چه اون که میگه لا یجوز، اینا لسانشون لسان تکلیفیه، لا یجوزه، جایز نیست، یعنی حرام است. اون یکی میگه لا بس یعنی جایزه. بحث آیا این احتقان یک حکم تکلیفی است؟ لا یجوز، شما در حالت روزه این کارو نباید بکنی، حالا اگه کردی اشتباه کردی، غیبت نباید بکنی، اگه کردی کار حرام میکرد، اما روزه هم باطل میشه. این یه بحث واقع شده که بعضی از علمای ما قائل شدن که فقط این بحث احتقان، بله داریم کسانی که قائل شده باشند که صرفاً یه حکم تکلیفی هست و حرمت داره، حرام است، حتی با جامدش رو هم که مرحوم محقق در معتبر ایشون گفتن که اصلا کلن حقنه حرام است، چه جامعه چه ما. خب از این روایت دوم موثقه رو چه میکنین؟ اینها میگن ما موثقه رو قبول نداریم، ما فقط صحیحه رو قبول داریم. اون روایتی که میفرماد لا یجوز له ان یحتقن، اون صحیح است، لا یجوز له ان یحتقن، که مطلق حقنه نکن. حالا بعضی ممکنه به ایشون ایراد بگیرن که اصلا حقنه مال مایعه، اصلا در کلمه حقنه مثلا میگی محقون و دم، یا کسی که ادرارش بند اومده میگن که این حاقن، میگن این مال مایعه، یعنی حقنه مال داخل کردن مایعاته. خب اگه این باشه که لا یجوز له ان یحتقن رو نمیتونی از شما اطلاق بگیری حتی برای جامد، لذا اصلا اون روایت از اول میشه مال مایات. اون تا صاحب مدارک و مرحوم محقق و اینها اومدن گفتن که نه، این مطلق است و دلالت میکنه بر عدم جواز حقنه مطلقا و مقیدش هم نمیکنی به اون لا بأس بالجامد، هم مقیدش نمیکنی. خب وقت البته روایت اول، اون روایت اول هم روایت صحیح و سندی است که می فرماد که هل یصلح لهما ان یستدخل الدواء و هما صائمان، می فرمان لا بس. اونا چی کار می کنین؟ اون رو چون تعارض داره با اون لا یجوز له ان یحتقن. برحال مرحوم محقق در معتبر و علامه محقق فرمودن که حرام، فقط قائل صاحب مدارک هم همینجور فقط قائل به حرمت شدن. ابن ادریس و شیخ در بعضی کتبشون و صاحب مدارک هم تقویت کردن که این فقط حرامه، مفطر نیست. بعضی دیگه مثل علامه در مختلف ایشون فرمودن که نه مفطره، حقنه مطلقا مفطره، چه به جامعه چه به مایه. پس فقط مثل محقق حکم تکلیفی حرمت رو گفتند. بعضی اون گفتند هم حرام است هم فاسد است، افساد داره، یعنی هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی برای مایش جامدش که صریح داریم لا بسرش. بعضی هم گفتند فقط نهی اینجا لا یجوز اینجا دیگه بحث حکم تکلیفی نداره. اینجاها در یک چنین مواردی که در اجزاء عبادات این هاست که قبلا هم داشتیم، اینا حکم وضعی افاده میکنه، صحت و فساد رو بیان میکنه و بنابراین اینجا وقتی که میگیم لا یجوز له ان یحتقن یعنی روزه رو باطل میکنه. یالو کسی که عمدن روزش رو باطل بکنه گناه کرده به خاطر روزه باطل کردن، اما دیگه خود احتقان یه حرمت داشته باشه، حالا روزم که باطل میشه یه حرمت داشته، اون دوتا که دیگه نمیشه. مثل آیت الله خویی اینها در مستند این رو بیان میکنه. حالا یه حالن ما یه لا یجوز له داریم، یک در واقع عدم جواز داریم. حالا این هست نوع مشهور علما هم غیر از حالا محقق و اینها مشهور میفرمان مفطر است. از علماء جدید هم محشین ارزم به حضورتون که عروه و کسانی که رساله دارن از علمای معاصر ما کسی قول مخالف نداره، فقط از محشین جناب آل یاسین هستن که گفتن در مفطریت حقنه تأمل است و این حرام علل اقوا، علل اقوا حرامه، ایشو قال به حرمت شدن ولی می فرمان مفطر نیست، مفطر نیست. بعضی هم مثل ابن جنید قائل به کراهت و استحباب ترک شده، اون که لا یجوز له ان یحتقن، اینا حمله بر کراهت کرده، گفته بهتره ترک کنیم. چرا؟ به خاطر این کن روایت فرمود که وقتی سوال کردن هل یصلح لهما ان یستدخل الدواء و هما صائما، شما لا بست. پس وقتی ما لا بست داریم اون نهی حمله بر کراهت میشه. اینا داریم، ولی مشهور که مثلا تقریب اجماع هم هست مفطر میدونن و فقهای جدید هم مفطر نه. یه کلامی صاحب ریاض دارن اینجا که می فرمان بله صاحب ریاض کلامی دارن که فرمودن اگر اجماع نبود در مسئله، در این مسئله حقنه اگر اجماع نبود، این که ما بگیم که بله، این کلامشون اینجاست که کلام صاحب ریاض رو صاحب وسائل در کتاب الصوم صفحه 274 نقل میکنه، فرمودن که لولا اشتهار القول به تحریم بالمایه بلکه عدم الخلافی، اگر اشتهار شهرت بلکه عدم الخلاف نبود الا من المرتضى، که سید مرتضى اینجا قائل شدن به اینکه ایشون هم جزء سید مرتضى در جملشون گفتن که این اشبه است که فقط این نقص وضوع است، نقص صوم است، نقص است، نه اینکه مفطر باشه. سید مرتضى هم داره ایشون فرموده اگر اجماع اینها نبود که بر اینجا داریم، لکان القول بالجواز غیر بعید، غیر و بعیده. چرا؟ چون ما در سعود، ما در سعود که قطره در گوش چکاندنه داریم که جایزه، قطره در بینی، در گوش، اینها جایز است. اون وقت یک جا در روایاتی هم ما داریم، یکی از روایات فقه الرضا هست که لا یجوز للصائم ان یقطر فی اذنه شیئا ولا یسعت ولا یحتقن. لا یسعت یعنی در بینی، سعوت یعنی قطره در بینی چکانده. وقت قطره لا یجوز ان یقطر فی اذنه ولا یسعت ولا یحتقن، یا حالا یسعت شاید باشه. این سعوت و قطره در گوش و احتقان رو با هم گفتن لا یجوز، در حالی که اون دوتا جایزه. وقت این رو در واقع ابن جنید خواستن بگن که این یک امر استحبابیه، منتها اون روایت در فقه الرضاست و مستدرک بیان کردن، حدیث سندش شاید تمام نباشه. اون چه که اینجا داریم یه لا یجوز و ان یحتقن است و یک لا بأس است و یکی لا بأس بالجامد، که جمعاً دیگه با توجه به نظر اکثریت علما و شهرت عظیمه که در مسئله است، باید بگیم که اماله کردن با مایه مفطر است و با جامد اشکالی نداره. و حالا این کلام حضرت امام هم که با جامدی که برای کیف کردن و برای عرضم به حضورتون تغذیه و اینها باشه، اون هم اشکال داشته باشه، به لحاظ این که در واقع جامد رو فقط با دوا اگه باشه، نه به خاطر اینکه بخواد کسی روزه رو دور بزنه، از راه دهان بره، از راه از فوق بیاد به تحت و از جای دیگه تغذی کنه. خب این در احتقان، تا انشالله جلسه بعد مورد بحث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.